اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای ملاقات از قبل اعلام شده، روز یکشنبه وارد سنگاپور شدند، گروه کاری دو جانب قرار است صبح امروز دوشنبه به وقت محل جلسه کنند. دیدار دو رهبر برای ساعت 9 صبح روز سه شنبه که 9 شب دوشنبه به وقت واشنگتن است پلان شده است. آقای ترامپ که پس از نشست G7 از کانادا راه سپار سنگاپور شده است، در مورد نتایج دیدارش با رهبر کره شمالی گفته است که واقعا مطمئن است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی حین مواصلت به سنگاپور در میدان هوایی آن کشور مورد استقبال وین بالا کرشنان وزیر خارجه سنگاپور قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه دولتی کره شمالی، رؤسای جمهوری دو کشور در نشستشان روی مکانیزم نگهداری صلح دائمی و پایدار در شبه جزیره کره، خل سلاح اتمی این شبه جزیره و مسائل مشترک دیگر صحبت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز نارضایتی از موضع‌گیری کانادا در میزبانی اجلاس سران هفت قدرت صنعتی جهان اعلام کرد که به نمایندگان آمریکا در این اجلاس دستور داده است از امضای اعلامیه پایانی آن خودداری کنند. رئیس جمهور ترامپ پس از ترک گردهمایی گروه هفت با ارسال دو توییت نوشت که بر اساس اظهارات اشتباه جاستین ترودو در کنفرانس خبریش و از آنجا که کانادا تعرفه سنگین بر تولیدات زارین و شرکت‌های آمریکایی وضع کرده، به نمایندگان آمریکا در گردهمایی G7 دستور داده است که اعلامیه پایانی را امضا نکنند تا در مورد وضع تعرفه بر سیل موترهای وارداتی به بازار آمریکا تصمیم گیری شود. صدر اعظم کانادا میزبان گردهمایی گروه هفت در کنفرانس خبریش گفت که صریحاً با آقای ترامپ گفته است که وضع تعرفه‌های سنگین آمریکا بر تولیدات فولاد و آلومینیوم کانادا چندان قابل عزم نیست. این اقدام بر روند مذاکرات در مورد قرارداد تجارت آزاد در آمریکای شمالی ضرر می‌زند و کانادا در نهایت قاطعیت از روز اول جولای تعرفه‌های متقابل را علیه تولیدات آمریکا به مرحله اجرا می‌گذارد. در این حال آلمان و فرانسه تصمیم رئیس جمهور ترامپ را مبنی بر پس گرفتن حمایتش از اعلامیه پایانی اجلاس گروه هفت محکوم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی نمی‌تواند بر پایه خشم استوار باشد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم گفته است که آقای ترامپ با این اقدام به اطمینان موجود بین اروپا و آمریکا خدشه وارد کرده است. بر اساس گزارش خبررسانی کیوتو و NHK ژاپن، یک جت جنگی F-15 آمریکایی در آب‌های نزدیک سواحل اوکیناوا در جنوب ژاپن سقوط کرده است. هنوز سرنوشت پیلوت طیاره که چوکی ایمنیش او را از طیاره خارج ساخته است روشن نیست. قرار گفته منابع حکومتی این طیاره مربوط به پایگاه هوایی کادینا در اوکیناوا می شود. ادامه اخبار. یکی از بزرگترین انبار برگه‌های رایدی عراق قبل از آن که شمارش دوباره آرا و دستور پارلمان آن کشور به اجرا درآید، تومه عریق شد. در این انبار برگه های آرای منطقه الارصافی که یکی از بزرگترین ولسوالی ها در شرق بغداد می باشد جمع آوری شده بود. حیدر العبادی صدر اعظم عراق این عریق را دسیسه علیه دموکراسی در عراق عنوان کرده، گفت مسببین آن شدیداً مجازات خواهند شد. پارلمان عراق روز چهارشنبه دستور شمارش آرای انتخابات پارلمانی تاریخ 12 می را داد و هیئت مسئول نظربانی از انتخابات را به دلیل امکان تقلب در انتخابات به حالت تعلیق قرار داد. ایتالیا از لنگر انداختن یک کشتی حامل بیش از 600 مهاجر در بنادر خود جلوگیری کرده، از جزیره مالتا تقاضا کرد که با آن کشتی اجازه دهد که در آنجا لنگر اندازد. مالتا این تقاضای حکومت ایتالیا را نادیده گرفته، میگوید با عملیات‌های نجات کشتی‌های حامل مهاجرین سر و کار ندارد. این اقدام مالتا ممکن است تنش‌های دیپلماتیک را بین دو کشور عضو اتحادیه اروپایی به بار آورد. بیش از 600 هزار مهاجر طی 5 سال اخیر از افریقا با طی نمودن آب‌های مدیترانه به صورت غیرقانونی وارد ایتالیا شدند. و رافائل نادال، تنیس باز نامور اسپانیایی، بار دیگر در مسابقات تنیس آزاد فرانسه مقام اول را کسب کرد. او توانست روز یکشنبه با 11 عنوان قهرمانی خود در مسابقات رولان گاروس دست یابد. نادال 32 ساله موفق شد در فینال این رقابت ها دامینیک تیم تنیس باز اتریشی را با نتیجه 6-4، 6-3 و 6-2 شکست داده و پیروز شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت افغانستان از اجرایی شدن استراتژی ملی صادرات این کشور خبر می دهد و می گوید که تطبیق این سند افزایش صادرات، کاهش فقر و بیکاری و بهبود امنیت را در پی خواهد داشت. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
آمار وزارت تجارت و صنایع افغانستان نشان می‌دهد که این کشور در سال 2017 نزدیک به 8.5 میلیارد دلار واردات، اما تنها کمتر از 10% صادرات داشته است. همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه هنگام معرفی استراتژی ملی صادرات این کشور گفت که افغانستان با توجه به واردات چشمگیر تنها در سال گذشته 783 میلیون دلار صادرات داشته است. کسر بیلانس بسیار بالای تجارت افغانستان سبب شده است که نهادهای مسئول دولتی با همکاری سکتور خصوصی دست به کار شوند و استراتژی ملی صادرات را تدوین و برای تطبیق آن 5 سال را پیش بینی کنند. آقای رسا هدف از تدوین استراتژی را چنین بیان کرد:
برای رسیدگی به مشکل عدم توازن واردات و صادرات، استراتژی ملی صادرات تدوین گردیده تا به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود. یکی از مواردی که در تقویه بنیه اقتصاد کشور می تواند نقش مؤثر داشته باشد، رشد و توسعه صادرات است.
به گفته وزیر تجارت افغانستان، استراتژی ملی صادرات به اساس اولویت‌ها و در برگرفتن مدیریت کیفیت، تسهیل تجارت، اطلاعات تجارتی و حمایت در بازار، توسعه مهارت‌ها، خدمات کسب و کار حرفه‌ای و دسترسی به امور مالی تدوین شده است. مقام‌های افغان گفته‌اند که این استراتژی را پس از آنکه نیازمندی‌ها، موانع و فرصت‌ها را تحلیل کردند، آن را به مثابه یک نقشه راه جامع و منظور تقویت ظرفیت‌های صادراتی افغانستان، تطبیق اصلاحات تجارتی، شناسایی شرکای منطقه‌ای و فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری ایجاد کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، با اشاره به پیشرفت‌های افغانستان در بخش صادرات، واردات و ترانزیت گفت که هنوز هم این پیشرفت‌ها قابل قبول نیست.
کشوری که با چالش‌های متفاوت روبروست، مسائل فقر، بیکاری و همین‌ها، یک قسمت بسیار مهم از او در موفق شدن ما در تطبیق همین استراتژی، یک قسمت زیادش تعلق میگیره و تعلق مستقیم داره. ما می فرصت را نداریم که فرصت از دست بدیم. یک در بخش امنیت است، در بخش اقتصاد است، در بخش اداره است، در سیاست هم که حتما هم داریم.
خانجان الکوزی، معاون هیئت عامل اتاقهای تجارت، با اشاره به کسر بیلانس تجارت، افغانستان را یک کشور مصرفی و وارداتی خواند، ولی آقای الکوزی تاکید کرد که توجه به صادرات و حمایت شهروندان از تولیدات داخلی میتواند که اقتصاد افغانستان را بهبود بخشد. این تجارت پیشه افغان نظرش را در مورد استراتژی ملی صادرات چنین بیان کرد:
دغه پالیسی یو نوی گام ده.
این پالیسی گام جدید است. ما خوش آمد میگوییم. با توجه ویژه به صادرات واقعا می توانیم که حالت گذشته بیلانس تجارت را تغییر دهیم. پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان توجه به اقتصاد را مهمترین ویژگی این استراتژی خواند و گفت که از دید کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقتصاد و امنیت به صورت موازی و مساوی برای افغانستان مهم است. استراتژی صادرات را به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار شناسایی کرده است. استراتژی ملی صادرات بیشتر روی اقلام صادرات میوه خشک و تازه، زعفران، قالین، سنگ مرمر و سنگ‌های قیمتی افغانستان متمرکز است. وزارت‌های تجارت و صنایع، زراعت و مالداری، معدن و پترولیم، اداره نرم و استاندارد افغانستان و اتاق‌های تجارت از طریق مشوره با اضافه از 500 صنعتکار و تاجر در ولایت کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و کندهار استراتژی 5 ساله صادرات را تهیه کردند. اتحادیه اروپا، اتاق بین‌المللی تجارت و اداره توسعه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان این استراتژی را از لحاظ مالی تمویل کردند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
نهاد پژوهشی حقوق بشر افغان در شمال میگوید بر بنیاد پژوهشی که آنان در 3 ولایت شمال افغانستان انجام داده اند نشان می‌دهد که زنان برای استفاده از حق رأیشان استقلالیت ندارند. این نهاد گفته است که اگر این مشکل از میان برداشته نشود، زنان نمی‌توانند از انتخابات به عنوان یک ابزار مؤثر در تثبیت جایگاه خود استفاده کنند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
یافته‌های پژوهشی یک نهاد خصوصی زیر نام مؤسسه حقوق بشر افغان در مورد وابستگی زنان در انتخابات که در 3 ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان انجام یافته نشان می‌دهد که زنان در انتخابات استقلال ندارند و به همین دلیل برخی آنان علاقه‌مند شرکت در انتخابات نیستند. فرزانه خالقی مسئولین نهاد به صدای آمریکا گفت که پژوهش آنان پیرامون چگونگی نقش زنان در انتخابات و تأثیر آن بر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون انجام یافته است.
ما تونستیم نظریات افراد را جمع کنیم و او را کتگوری بندی کنیم. دریافتیم که اکثریت از خانوما از نظر کیفی اونا آماده نیستن که در پروسه انتخابات شرکت کنن. بخاطرشی بخاطر از اینکه اونا استقلالیت کامل را برای رای دادن ندارن. باید مرد خانه ایشان تصمیم بگیره که اونا برای کی رای بده. به او اساس و دیگه ای که اونا خودشان آگاهی کامل را ندارن. بخاطرشون اکثریت خانوما صرف روز انتخابات میرن و برای رای دادن شرکت میکنه، اما این فرصت هایی که برای از اونا داده شده و اونا بیاین در پروسه های آگاهی دهی شرکت کنن، اگر قضاوت ما عادلانه باشه خانمایی که در خانه هستن اونا را ما در اکثریت گفتمان ها نداریم.
با گفته مسئولین مؤسسه حقوق بشر افغان در شمال، این پژوهش در مدت یک ماه از سوی 150 تن از کارآموزان این نهاد با 300 زن در ولایت های بلخ، جوزجان و سمنگان به صورت پرسشنامه تهیه شده است. از سوی همین نهاد گفتمان را زیر عنوان انتخابات و چگونگی مشارکت سیاسی زنان در بلخ برگزار کرد. شمار از اشتراک کنندگان در این نمایش به این باورند که زنان در سرنوشت سیاسیشان نقش غیر فعال دارند. نبیلا افغانزی و ذوالحجه حکیمی از فعالان مدنی ولایت‌های سمنگان و جوزجان بسال امریکا گفتند
حضور اهمیت زنان در انتخابات خیلی بالاست. اگر ما فکر کنیم در زمانه فعلی، در جامعه فعلی ما مشارکت زنان نظر به سالهای قبل خیلی بالا رفته و سهم فعالی که خانم ها نسبت به سالهای قبل دارن خیلی خوبی است که امی مشارکت سیاسی زنان است در انتخابات که میتونن از حق و حقوقهای خود برخوردار شوند. اگر یک خانم خود کاندید کنه در انتخابات های پارلمانی میتونه نمایندگی از سایر خانم های نمایه که در قریجات و ولسوالی و اینجا زندگی میکنه و از حق و حقوق آنها دفاع کنه.
زنان نمیتونستن به استقلالیت خود برن کاندید بکنن و همچنان بحثی دیگه بحثی ای است که زنان نمیتونن از استقلالیت رای خود برخوردار نیستن و نمیتونن که به کاندید مورد نظر خود و خصوصا طبقه زنان رای بدن. بدبختانه بگیم برتانی تحقیقی که ما ده همین سال چند ماه پیش انجام دادیم، واقعیت حتی زنان روشن فکری که در اجتماع هستن کار میکنن نخبه هستن نمیتونن به خواست خود رای بدن.
با این هم اشتراک کنندگان این گفتمان بر مشارکت گسترده و مؤثر زنان در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها که به تاریخ 28 میزان سال روان برگزار می شود تاکید می برزند، هرچند برخی کاستی ها را نیز قبول دارند. پشتون شراره از آگاهان حقوق زن به این باور است که فقدان آگاهی زنان استقلال آنان را به عنوان یک گزینه فعال زیر سوال برده است.
ما به یک آگاهی دقیق، روشن و واضح نیازمند هستیم، هم در سطح جامعه، در سطوح پایینی جامعه، هم در سطوح بالایی جامعه. خواهر ما میآید در ساحه و پرسان میکنه که امو کاندیدی که علامه یا نشان انتخاباتیش جای نماز است و یا هر چیزی که است و یا افتاوه است یا قلم است، هر چیزی که است به عنوان مثال، امو کدام است که مرا شوهرم گفته که ما بر از امو باید رای بتم.
نگرانی ها از عدم حضور و سهم فعال زنان در انتخابات در حال مطرح می شود که بر بنیاد گفته های آگاهان همکنون زنان در روستاهای کشور حق اشتراک در برنامه های آگاهی دهی از انتخابات را ندارند. در این حال آمار کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که تا اکنون اضافه تر از 5.7 میلیون واجد شرایط رأی در سراسر افغانستان ثبت نام کردند که از این میان نزدیک به 1.9 میلیون تنشان زنانند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شماره از دهقین در بامیان می‌گویند بروز خشکسالی در سال جاری زراعت آنان را متضرر ساخته است و دولت باید برای جلوگیری از ازرار خشکسالی با دهقین کمک نماید. برخی از دهقین این ولایت گفتند که امسال توان اقتصادی دهقانان کاهش یافته و دولت باید کود کیمیایی و سایر کمک ها را به صورت رایگان با آنان انجام دهد. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
شماری از دهقانان در ولایت بامیان میگویند که خشکسالی آنان را متضرر کرده و دولت باید با آنان کمک کند. برخی از دهقانان بامیان میگویند که به دلیل بروز خشکسالی در سال جاری آنان زمینهای کمتری را کچالو و گندم کاشتند. بالا بودن قیمت کود کیمیایی در بازارها یکی دیگر از مشکلات دهقانان بامیان است. دهقانان بامیان میگویند اگر دولت برای آنان کود کیمیایی توزیع نکند، توان خرید آن را ندارند. محمد حسن و عوض علی دو تن از دهقانان بامیان میگویند
نیازمند کود خود قدرت یک بجیر ندارم، زمینم داریم، توقع داریم، خیلی انتظارات داریم برای دمو اگر رسیدگی کنم. مردم های فقیریم، ملک ملک خرابه، دمو هر قدر بهتر کمک زیاد بتونم خوشیم. ده کود باید ما یک 20-25 بجی داشته باشم. بازار بخریم هم بجی 2500 روپیه از مو دکاندار فایده میگیره. ده ترما اون ترما و کچالو رو سودا میکنیم ده دکاندار می
خوشحالی است. بالا نگران ما کود نیازمندی داریم. ما این مال رسیده سه خلطه کود شخصی در خود ما در دو جرب زمین این میر نیازمندی داشتون برای ما رسیده. بیشتر از قدرتش هم نداریم، زمین ما هم کم است.
بامیان از ولایت زراعتی کشور است که بیش از 80% باشندگان آن از طریق تولید کچالو و گندم مخارج زندگیشان را تأمین می کنند. مقام های محلی بامیان نیز می گویند که در زمستان سال گذشته و بهار امسال ولایت بامیان شاهد کاهش بیش از 50% بارندگی بوده که زراعت را در این ولایت متاثر کرده است. اما ریاست زراعت بامیان می گوید که به همکاری کشور سوئیس روند توزیع حدود 750 تن کود کیمیایی برای بیش از 5000 دهقان در این ولایت به منظور رشد تولید کچالو را آغاز کرده است. انجینیر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان می گوید
و کم زمین ترین دهقان ها مورد حمایت از پروژه است. دهقان هایی که از یک جریب تا دو جریب زمین دارن ما کوشش کردیم که تحت حمایت از برنامه بگیریم که اونا توانایی خرید کود از بازار کمتر دارن و هدف ما این است که ما کچالوی با کیفیت حاصل خیزی شده بامون افزایش بدیم. از طریق برنامه در پالوی توزیع کود از شروع سال تا الحال ما دهقان ها را در قالب گروپ ها و اتحادیه های تولید کننده کچالو تنظیم کردیم در قرار و قصبات. برای از اینا از کاشت تا برداشت را حمایت های تکنیکی هم میتیم تا ختم سال را مامورین صحابی ما.
مقام ها میگویند که دهقانان بامیان سالانه بیش از 350 هزار تن کچالو تولید میکنند که تقریبا نیمی از نیازمندی های کچالوی کشور از این طریق رفع میشود. اما دهقانان میگویند که امسال بروز خشکسالی و کاهش آب زراعتی میزان کشت کچالو را در بامیان کاهش داده است. ریاست زراعت بامیان میگوید که با منظور جلوگیری از خسارات خشکسالی در سال جاری برای بیش از 200 زن گوسفند شیرده و علوفه حیوانات توزیع کرده است و همچنان هزاران جریب زمین های للمی به همکاری وزارت زراعت زیر کشت للم قرار گرفته است. اما باشندگان ولسوالی های ورس و سیغان بامیان میگویند که خشکسالی ناشی از عدم بارندگی امسال حتی آنان را با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه کرده است و اگر دولت در این زمینه توجه نکند ممکن صدها خانواده از این ولسوالی ها کوچ کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رهبران شامل اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در کینگداو چین تقاضای نقش بهتر گروه ارتباط این سازمان را برای افغانستان نمودند. آنها حمایتشان را از ابتکار صلح حکومت افغانستان ابراز کردند. گزارش رویترز را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
رهبرانی که در اجلاس کینگداو سازمان همکاری شانگهای شرکت ورزیدند در یکی از جلسات روز یکشنبه خواستار نقش بهتر گروه تماس افغانستان در این سازمان گردیدند. همه این رهبران از پروسه صلح در افغانستان پشتیبانی خیش را اظهار کردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند در مورد افغانستان گفت:
همارے ساجا کشتر میں اتیواد اور آتنگواد کے کوپرناموں کا एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति गनी ने
اوضاع افغانستان یک نمونه بدبختی است که در اثر نفوذ دهشت افغانی و افراطیت که منطقه ما را تهدید می کند به وجود آمده است. من امیدوارم که تمام جوانب به ابتکار مثبت رئیس جمهور اشرف غنی برای صلح احترام کنند. این مسئولیت با همه ماست تا این را یقینی سازیم. حوادثی که وحدت و یکپارچگی، استقلال و دموکراسی افغانستان را در گذشته تهدید کرده است، تکرار نگردد. هند یک نقش سازنده و فعال را در گروه تماس افغانستان در شانگهای ایفا خواهد کرد.
مامون حسین رئیس جمهور پاکستان گفت:
یہ مقصد افغان قیادت عوام کی مکمل آمادگی اور اس عمل کی قبولیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس سلسلے میں ایس سی او کے زیر اہتمام
ما معتقدیم که صلح و ثبات در افغانستان تنها وقت ممکن می گردد که بر رهبری و ملکیت خود افغانها باشد. گروه تماس افغانستان که در چوکات سازمان همکاری های شانگهای تشکیل شده است یک گام مثبت است. پاکستان به نوبه خود از پیشبرد صلح و مصالحه در افغانستان حمایت به عمل می آورد. من مطمئنم که پاکستان و افغانستان مساعی به خرج می دهند تا پلان عمل مشترک را در این مورد به اجرا در بیاورند. ما از ابتکار رئیس جمهور غنی مبنی بر مذاکرات بدون شرط او با طالبان حمایت می کنیم.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت:
بولی اکتیونی زدی سونی مکانیزم کانتاکتنی گروپی شوس افغانستان.
ما باید از گروه تماس افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای استفاده درست برای افزایش همکاری ها بکنیم. ما در عین حال از پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت میکنیم. ما به این عقیده هستیم که آینده افغانستان باید توسط مردم آن کشور تعیین گردد. تاجیکستان از مساعی به مورد صلح و مصالحه در افغانستان پشتیبانی میکند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای گفت که دورنما برای این که افغانستان استیج همکاری و مواصلاتی گردد رو به بهبودی می رود. او گفت آنها یک اجماع ملی را در مورد صلح به وجود آوردند و به حل سیاسی معضله با طالبان کاملا متحد می باشند.
The twin evils of terrorism and narcotics must therefore be confronted coherently,
باید با دو اهریمن دهشت افغانی و مواد مخدره به صورت یکجایی، جامع و به همکاری با همی مقابله صورت گیرد. گام نخستین در این پروسه این است تا موضوع همکاری را به اساس مفاد همگان طرح افغانستان بایس استیج مواصلاتی منطقه‌ای به وجود بیاوریم و بعداً با استفاده از روحیه شانگهای پلانهای عمل ضروری را برای همکاری منطقه‌ای ایجاد کنیم.
طالبان بر روز شنبه اعلام کردند که در ایام عید فطر آتش بس 3 روزه را مراعات خواهند کرد. این اقدام آنها به تعقیب اعلام آتش بس از جانب حکومت افغانستان صورت می‌گیرد که از 12 جون که مصادف با 27 ماه رمضان و ایام عید فطر که از لحاظ دینی با اهمیت است و جهان اسلام آن را تجلیل می‌کند نافذ می‌گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
این تصادفی نیست که سنگاپور برای برگزاری نشست تاریخی میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی برگزیده شده است. یک دلیل بزرگ آن امنیت و کنترل است. در واقع سنگاپور یکی از شهرهای جهان است که کمترین میزان جرم و جنایت را در آن میتوان دید. این به خاطر بخشی از سیستم نظارتی فراگیر در آن کشور است. بل گالو از شهر سنگاپور در مورد آن گزارش فرستاده که خدمتتان تقدیم میکنیم. This is a smart nation. This is Singapore. سنگاپور خود را به عنوان نخستین ملت هوشمند در جهان تبارز داده است. این یک کشور خیلی با ارتباط و یک پارچه است. نظرسنجی اخیر نشان می دهد که مردم سنگاپور روزانه حدود 13 ساعت را روی آلات دیجیتالی خود صرف می کنند. همه این تکنولوژی موجب آن است تا دولت برای ردیابی همه چیز راحت تر باشد. یک راه برای انجام این کار استفاده از کمره‌های نظارتی است. در حقیقت بدون توجه به این که در کجای سنگاپور هستید، از نظر کسی که شما را بتواند ببیند و ناظرتان باشد، خیلی دور نیستید. کمره‌ها در اینجا در همه جا وجود دارد. کمره‌های خیلی بزرگ و البته این لزوماً غیر معمول نیست. اما در سنگاپور حکومت میتواند نظارت مثل نظارت بر تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها و سایر گفتگوهای خصوصی را بدون حکم محکمه انجام دهد. اینها همه کمک می‌کنند تا این شهر یک مکان مناسب برای برگزاری یک نشست حساس بین المللی باشد. فیل رابرتسون از اداره نظارت حقوق بشر می‌گوید:
سنگاپور می تواند تضمین کند که هیچ تظاهرات علیه دونالد ترامپ برگزار نشود، هیچ تظاهرات علیه کیم جونگ اون نباشد، هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد، زیرا همه چیز تحت نظارت قرار خواهد داشت.
سنگاپور یکی از کشورهای جهان است که دارای کمترین میزان جرم و جنایت می باشد. مردم این کشور 5 سال متواتر است که نسبت به اتباع هر کشور دیگر احساس امنیت بیشتری دارند. ثبات و صلح به ایجاد ثروت کمک می کند و سنگاپور را به یک مرکز سرمایه مالی جهانی تبدیل ساخته است. اما فیل رابرتسون از دیدبان حقوق بشر می گوید که همه چیز هم در سنگاپور به این حد زیبا نیست.
آنان به طور قطع از این امکانات صرف برای مبارزه با جرم و جنایت استفاده نمی کنند، بلکه آنان از این برای مرام‌های سیاسی نیز استفاده می کنند و می خواهند آنچه که مخالفان انجام می دهند و آنچه را که فعالان به دنبال آن هستند بدین وسیله پیگیری کنند.
فعالان مانند یولووان وام، یکی از منتقدان برجسته دولت سنگاپور، می گوید:
اگر شما یک فعال یا یک سیاستمدار هستید، باید این فرض را بپذیرید که همه چیز که شما می گویید و کاری را که انجام می دهید و حتی مکالمات ایمیل را که به دوستانتان ارسال می کنید، به همه این چیزها آنها دسترسی دارند، زیرا نظارت بخشی از زندگی در سنگاپور است، به ویژه اگر شما منتقد حزب بر سر اقتدار باشید.
به طور کلی مخالفت‌های بسیار زیادی با حزب حاکم وجود دارد که طی چندین دهه سیاست‌های سنگاپور را تحت تسلط قرار داده است. سنگاپور یکی از جالبترین کشورهای جهان است که دارای ثروت وافر و امنیت زیاد می باشد. شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. نشرات رادیو آزادی را می توانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.